أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که به آیه نفر برای جواز و مشروعیت تقلید استدلال شده. تقریب استدلال به این آیه و اشکالاتی که به این آیه شده بیان شد. تا اینجا سه اشکال گفتیم و هر سه رو پاسخ دادیم. اشکال چهارم این است که سلمنا تفقه در آیه شامل اصول نشه و مختص به فروع باشد، چون یه بحث این بود که آیه میگوید ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این تفقه در دین یه معنای عام می‌داره، شامل اصول و فروع هر دوست، یعنی یه عمومیت از این جهت داره. خب در این اشکال میگن ما میپذیریم آیه اصلا مربوط به فروع، شامل اصول اعتقادی نمیشه. باز هم اگر حتی این مسئله رو بپذیریم، باز هم دلالت بر وجوب قبول فتوای مجتهد و جواز تقلید نمی کنه، چون تفقه در صدر اول غیر از تفقه به معنای استنباط احکامی که محل بحث ماست. اون موقع تفقه عبارت بود از سؤال از احکام و شنیدن پاسخ از معصومین، یعنی می رفتن خدمت حضرات معصومین پیامبر اکرم سؤال می کردن و اون بزرگواران هم جواب می دادن. خب در واقع اون چه که اونها حکایت می کردن نقل حدیث و روایت بود، شنیده ها و مسموعاتشون رو از معصومین نقل می کردن. پس اجتهاد به معنای مصطلح اصلا در اون زمان باب نشده بود تا ما بخوایم با استناد به این آیه بگیم آیه دلالت بر حجیت انذار فقیه و مجتهد می کنه. نه، اصلا تفقه به معنای مصطلح اون موقع وجود نداشت تا بخوایم به واسطه این آیه حجیت فتوای مجتهد و فقیه را ثابت کنیم و در نتیجه جواز تقلید و مشروعیت تقلید از چنین کسی ثابت بشه. پس در واقع میخواد بگه آقا اصلا این آیه مربوط به حجیت خبره، مربوط به حجیت نقل روایته. این اصلا ربطی به مسئله تقلید و بیان احکام نداره. این اشکال رو مرحوم محقق اصفهانی مطرح کردن در رساله اجتهاد و تقلید صفحه 18 که. اما به نظر میرسد که این اشکال هم همونطوری که کثیری از محققین به این پاسخ دادن، این وارد نیست، چون تفقه به معنای علیکم السلام استنباط و اجتهاد به معنای متداول در عصر ما بله نبوده است، در این تردیدی نیست. اجتهاد امروزه متوقف بر مقدمات کثیره است. علوم متعددی لازم داره تا کسی بتواند بر اساس اون علوم اجتهاد بکنه، از علوم لغت و ادبیات گرفته تا بعضی از دانش‌های دیگه. حالا بعضیش توقفش فی الجمله است، بعضی‌ها توقف تام دارن. بعد عمده اینه که وقتی به ادله مراجعه میکنه بتواند این ادله رو با هم و در کنار هم که بعضن متعارضن هستن بررسی بکنه. یعنی اجتهاد در این عصر یک صعوبتی دارد که قطعا در گذشته این چنین نبود. ولی علی رغم این تفاوت بین اجتهاد و تفقه در این عصر و صدر اول و عصر ائمه معصومین علیهم السلام، حقیقت اجتهاد یک چیزه و اون معرفت الاحکام. معرفت الاحکام به دلیل در همون زمان هم وجود داشته، منتها در اون زمان این امر سهل بوده، الان صعب شده. فرق بین اجتهاد در عصر اول و الان در سهولت و صعوبت این عملیات است. شما در عصر ائمه علیهم السلام نگاه کنید، در کلمات اهل بیت ملاحظه بفرمایید. اولا خود ائمه اصحاب رو ارجاع میدادن به، یعنی توصیه میکردن به اجتهاد و استنباط، مردم رو به اونها ارجاع میدادن. قطعا در عصر ائمه این عمل بوده. حالا در زمان نزول آیه، در زمان پیغمبر باز به این شکل هنوز نبود، ولی بالاخره معرفت احکام به معنای مطلقش، شناخت احکام به معنای مطلق چیزیست که در این آیه عرض و حضور شما برش تأکید شده. و به هر حال سخن ما اینه، اختلاف در مقدمات اجتهاد و استنباط و تفقه، اختلاف در مقدمات تفقه و اجتهاد موجب تغییر در معنای اجتهاد نیست. روایات مختلفی هم بر این مطلب دلالت میکنه، لذا این اشکال هم به نظر میرسه وارد نباشه. اشکال پنجم، دقت بفرمایید، این است که اصلا انذار ربطی به مسئله فتوا و بیان احکام توسط مجتهد ندارد، چون ما در تقریب استدلال به آیه عرض کردیم استدلال به آیه متوقف بر این است که انذار توسط فقیه صورت بگیره. یعنی فقیه بیاد احکام رو بیان بکنه و به واسطه یه بیان احکام به او عنوان منذر صدق بکنه. چون میگه چرا یه عده‌ای نمیرن نفر نمی کنن تا تفقه کنن، تا انذار کنن. خب یعنی اگر ما بخوایم بگیم این آیه دلالت بر جواز تقلید و قبول قول مجتهد داره، باید مجتهد را به عنوان یک منذر بشناسیم، درسته؟ تا منذر نباشه که از اون ور لعلهم یحذرون معنا نداره. پس منذر در آیه یعنی مبینی، مجتهدی که تبیین احکام و بیان احکام میکند. خب حالا آیا ببینیم مجتهد منذر محسوب می شود یا نه؟ از نظر لغت این مستشکل میگه، میگه انذار در واقع مترتب بر تفقه قرار داده نشده، یعنی غایت نفر در آیه دو چیز بیان شده، گفته فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا. خب فی الدین و لینذروا قومهم، یعنی غایت نفل یکی تفقه هست و یکی انذار، اینا در عرض هم هستن. وقتی در عرض هم بودن دیگه معنا نداره بگیم این متفقه همون منذره. به علاوه اگر بخواهد بر فقیه و مجتهد صدق عنوان منذر بکنه، باید این بیان فتوا، بیان وجوب، بیان تحریم به همراه توعید و تخویف باشه. صرف بیان حلال و حرام که انذار نیست، انذار یه ترسوندنی داره، تو دل معنای انذار یه ترسوندنه. اگر بخواد مجتهد به صدق منذر بکنه، صرف این که بگه هازا حلالون هازا حرامون فایده نداره، باید بگه هازا حلالون، کسی هم که این کارو نکنه چوب و کتک داره، روز قیامت معاقب است. پس صدق منذر بر متفقه نمیشه به دو دلیل. یک، این که انذار غایت تفقه نیست، انذار و تفقه هر دو غایت نفرن در عرض هم، انذار ربطی به تفقه نده. و دوم این که معنای انذار یعنی این که منذر سخنش همراه با یک تخویف و توعید باشه، با یک ترسوندن باشه. مجتهدی که صرفا احکام رو بیان می کند، این در کلامش تخویف و توعید نیست. لذا فقیه اصلا منذر محسوب نمیشه. این اشکال رو مرحوم آقای فاضل هم مطرح کردن، تفسیر الشریعه کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 74. خب این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. ببینید ایشون دو مطلب بر این مدعاشون ذکر کردن، یکی این که گفتن که انذار در عرض تفقه به عنوان غایت نفس ذکر شده، گفتن انذار مترتب بر تفقه نیست، انذار غایت نفره. این محل اشکاله. ما عرضمون اینه، انذار مترتب بر تفقه، انذار مترتب بر نفر نیست. یعنی ما وقتی به آیه نگاه میکنیم، آیه میگوید فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا نفع نمی کنن تا تفقه در دین بکنن؟ ولی ینذروا قومهم، و بعد به دنبال تفقه انذار کنن قومشون را، یعنی انذار نتیجه تفقه است. اگر انذار در عرض تفقه بود دیگه تفقه لازم نداشت، میتونست بگه لینذر فلولا نفر من کل فرقه منهم لینذر قومهم، اصلا این معنا داره یه عده‌ای پاشن برن مدینه بعد که برمیگردن قومشون را انذار کنن. خب اینا به چه ملاکی انذار کنن؟ چه اتفاقی میفته که اینا انذار بکنن؟ نفر به مدینه چه تحولی در اینها ایجاد میکنه که اینا وقتی برمیگردن باید منذر باشن؟ این نیست الا به خاطر اینکه اینها تفقه در دین میکنن. پس انذار نتیجه تفقهه، بدون تفقه انذار ممکن نیست. بله از اونجایی که تفقه متوقف بر نفر است، لذا میتونیم بگیم هر موضوع شما انذار هم که نتیجه تفقهه به عنوان قایت نفر محسوب بشه، ولی مع الواسطه، یعنی نفر برای اینکه برن تفقه کنن تا خودشون معرفت به احکام پیدا کنن، علاوه بر اینکه خودشون معرفت به احکام پیدا میکنن برای مردم هم بیان بیان کنن. این اول پاشون برن خودشون یاد بگیرن، بعد برگردن زمین اینکه خودشون یاد گرفتن برای مردم هم حکم رو بیان بکنم. پس این که ما بگیم انذار کاری به مسئله تفقه نداره، انذار مترتب بر تفقه نیست، این حرف قابل قبولی نیست. قطعا در این که ما قطعا این رو ادعا میکنیم که انذار نتیجه تفقه هست. نه مشکل نداره، میتونه بیواسطه، ما از اون جهت نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم اصلا انذار بدون تفقه معنا نداره. انذار به چی بکنن؟ بر چی بکنن؟ این چی به چیه؟ انذار به چی بکنن؟ بالاخره اونا تفقه دا کردن یا نه؟ نه سوال من اینه، ببینید حرف ایشون این بود انذار مترتبه بر تفقه قرار داده نشده. تفقه مسلم مربوط به خودشونه. اولین مطلبی که ایشون فرمودن این بود که انذار مترتبه بر تفقه نیست. انذار در عرض تفقه به عنوان غایت ذکر شده، غایت نفر. بیان احکام برای مردم رو شما بالاخره باید در دل انذار قرار بدی دیگه. تفقه یعنی معرفت و یاد گرفتن احکام، اونجا که توش بیان احکام نیست که. تفقه در دین به معنای بیان احکام نیست، بیان احکام باید بالاخره تو بیان بشه. خب حالا سوال ما اینه آیا انذار متوقف بر تفقه هست یا نیست؟ یعنی تا کسی خودش تفقه در دین پیدا نکنه میتونه بیاد منذر باشه؟ اصلا میشه؟ حرف ما اینه، میگیم انذار نتیجه تفقهه، تا تفقه نباشه اصلا انذار معنا نداره، اصلا نمیتونه انذار بکنه. تا کسی خودش معرفت پیدا نکنه به دین و احکام دین به چی میخواد بیاد انذار بکنه؟ پس قطعا انذار نتیجه تفقهه. دقت فرمودید؟ این یکی. اما در مورد مطلب دوم که ایشون فرمودن که گفتن منذر بر فقیه صدق نمی کنه، منظر بر کسی که صرفا میگه هازا حلالون هازا حرامون گفته نمیشه، چون مستشکل حرفش این بود. مستشکل میگفت اگر بخواد به کسی صدق منظر بکنه باید سخن او و کلام او همراه با تخریف و توعید و ترسوندن باشه. خب حالا مجتهدی که داره میگه این حلال است این حرام است، این دیگه تخویف و توعید در موردش نیست، لذا این منظر محسوب نمیشه. این حرف به نظر ما باطله، برای اینکه اگر ما در معنای حلال و حرام دقت بکنیم این خودش متضمن تخویف و توعید هست. ببینید ولو اینجا گوینده سخن از ایجاد ترس و عقاب در صورت مخالفت به میان نمیاره، ولو فقط داره میگه این حلال است این حرام است، هازا واجبون هازا حرامون، اما همین که میگه واجبون یعنی تو باید این کار رو بکنی دستوری، یا میگه حرامون یعنی باید ترک کنی، خود این قطعا متضمن توعید و تخویف هست، چون این فهم ترتب عقاب بر مخالفت با تکلیف کار عقله، عقلی که درک میکنه این باید رو اگر مخالفت کند مستحق عقابه، عقل است که میفهمد اگر این نباید را مخالفت کنه مستحق عقابه. حالا تخفیف و توعید هایی که در شعر بیان میشه برای تأکیده، و الا نفس این که یک کسی بیاد بگه این واجب است این حرام است، واجب است عقل اون میفهمه که اینجا باید امتثال بشه، اگه نشه استحقاق عقاب بره. پس درسته به صراحت مجتهدی که در مقام بیان فتوا میگه این حلاله و این حرام مستقیما مردم را نمیترسونه، به صراحت نمیترسونه، اما بالاخره وقتی میگه این واجبه این رو باید انجام بدی این رو نباید انجام بدی، این اصلا خودش متضمن تخفیف و توعید هست. لذا این که به مجتهد صدق منظر نمی کنه این هم به نظر ما درست نیست. بله به وضوحی که در مورد مثلا کسی که آیات عذاب رو می خونه نیست. شما حساب کنید یه کسی بیاد اینجا بنشینه بگه این واجب است، یه کسی هم بیاد بشینه بگه بله اگر کسی روز قیامت این کارا رو مثلا این کارا رو کرده باشه روز قیامت این بلاها سرش میاد، خب بله دلالتش روشنه، ولی این منافاتی با این نداره که حالا ما در مورد کسی هم که احکام رو داره بیان میکنه مدعی بشیم او هم میتواند منذر محسوب بشه. این هم اشکال پنجم. اشکال ششم در آیه این است که اصلا حمل حذر بر حذر عملی در آیه خلاف ظاهره. چرا؟ ببینید مستدل سخنش این بود که فقره رابعه روایت یعنی لعلهم یحذرون دلالت میکنه بر مطلوبیت حذر، و از اون جایی که مطلوبیت حذر عند الشارع و عقل با هم ملازمن، چیزی که مطلوب شارع باشه ملازم با مطلوبیت عند العقل و العقلاء، این مطلوبیت نمیتونه به خوف نفسانی صرف متعلق بشه. مستدل سخنش این بود که اینجا حذر به معنای حذر عملی، لعلهم یحذرون یعنی چی؟ یعنی ایها الناس چرا پا نمیشید برید مدینه؟ لولا نفرن، یک، لیتفقهوا، این دو، و لینذروا اذا رجعوا، لینذروا قومهم اذا رجعوا، برید یاد بگیرید برگردید مردم رو انذار کنید، لعلهم یحذرون. چهار، این که اینها متحذر بشن. یعنی واقعا اینجا میتونیم عرض به حضور شما مدعی بشیم که این حذر عرض به حضور شما حذر عملی مستشکل میاد. میگه حذری که در این آیه وجود داره به معنای خوف نفسانی است. پس ببینید مستدل تأکید داره این حذر در اینجا حذر عملیه، مستشکل میگه نه این حذر حذره، اگر گفتیم حذر عملی نیست معناش اینه که دیگه تقلید مشروع نیست. اینا رفتن گفتن خیلی خوب شما حواستون جمع باشه مراقب باشید توش نداره عمل بکنید بر طبق قول اون مجتهد تقلید بکنید. چیه؟ خب اگر گفتیم تقلید حقیقت تقلید التزام قلبیه دقیقا فرمودید از بزرگ شما میشه به نوعی به اصطلاح بگیم این لعلهم یحذرون نزدیکی به اون میشه، باز خود او نخواهد بود چون این حذر اگر معنای خوف نفسانی باشه غیر از التزام به رأی غیره، خوف نفسانی این که یه ترسی تو دلش میفته که باید این کار رو انجام بده، و التزام بناگذاری عملی باز فرق میکنه با خوف نفسانی، نزدیک به او میشه ولی باز خود او نیست. ببینید ما حالا داریم حرف مستشکل رو تقریر میکنیم، علایان مستشکل حرفش اینه، دقت بفرمایید، که حذر در اینجا به معنای حذر عملی نیست، حذر به معنای خوف نفسانی و پرهیز ناشی از خوف. بعد مثال میزنه به مریضی که به جهت مرض از خوردن یک غذای مخصوصی اجتناب میکنه. خب در مورد این مریض گفته میشود او از این غذا تحذر کرد، او از این غذا خودش را برحذر داشت. چه زمانی گفته می شود این مریض از خوردن این غذا متحذر شد؟ زمانی میشه گفت متحذر شد که او این غذا رو به جهت خوف یا به اصطلاح خوف ادامه مرض یا شدت مرض ترک کرده باشه. یعنی نفس ترک این قضا از ناحیه مریض بدون این منشأ یعنی این خوف برش صدق عنوان تحذر نمی کن. پس عنوان تحذر کی ثابته؟ وقتی نخوره به خاطر اون خوف نفسانی، یعنی میخواد بگه مطلق نخوردن غذا تحذر نیست، نخوردنی که ناشی از خوف نفسانی باشه. پس هر معنای خوف نفسانی، هر وقت که مریض غذا رو نخورد که نمیگیم این متحذره. متحذر وقتی گفته میشه که او به خاطر ترسش از عمیق شدن مرض یا گسترده شدن مرض رو ترک کرده باشه. حالا اجازه بدید من اشکال ایشون رو عرض کنم. خب میخوان بگن پس بر صرف ترک بدون این منشأ عنوان تعذر صرف نمی کن. حالا اگر در مورد فعل این چنین باشه، در مورد ترک به طریق اولا اینطور خواهد بود. پس اینکه ما بیایم حضر در آیه رو بر صرف عمل بر طبق فتوای مجتهد حمل بکنیم، این صحیح نیست. نتیجه چی؟ مستشکل میگه حضر به معنای حضر عملی نیست، لذا دیگه آیه دلالت بر جواز تقلید و عمل بر طبق فتوای مجتهد نمی کنه. به نظر ما این اشکال ششم هم وارد نیست، چون اگر قرار باشد بعد از نفر طائفه ای از هر قومی و تفقه و انذار اونها صرفا یک خوف نفسانی ایجاد بشه، این که اثری نداره. خداوند تبارک و تعالی میخواد انسانها رو تحت تربیت دین قرار بده و اعمال و افعال اونها رو در مسیر صحیح قرار بده. صرف این که حالا در دل مردم ترس بیفته اما هیچ نتیجه ای نداشته باشه چه فایده ای داره؟ پس باید بگیم قطعاً بر اساس لعلهم یحذرون که این لولا دلالت می کند بر لزوم حذر، قطعاً مطلوب خداوند حذر عملیه، پذیرش عملیه کسانی که مورد انذار قرار گرفتن، این مطلوب خداوند تبارک و تعالی. مثالی هم که ایشون مطرح کرده در مورد مریض اتفاقا این شاهد بر مدعای ماست، یعنی حضر حضر عملیست. چرا؟ چون ببینید واقعا پرهیز مریض از خوردن غذا، مثلا یه غذایی، آیا این صرفا یه خوف نفسانیه؟ یعنی واقعا بر خود اون خوف نفسانی شما صدق پرهیز و تعذر میکنید؟ یعنی وقتی این رو میبینید در مقام عمل این پرهیز به وجود آمده، درسته که ممکنه اون خوف نفسانی منشئیتی داشته باشه برای این ترک، ولی این که ما بخوایم بگیم در جایی تحذر صادقه که حتما منشأش خوف نفسانی باشه، ما دلیلی بر این نداریم. نفس صدق عرض به حضور شما، تحذر بر ترک یا فعل، ولو این که مستند به یک به اصطلاح خوف نفسانی هم نباشه، این کفایت میکنه. بیش از این ما نیازی نداره. کی گفته حتما باید منشأش اون باشه؟ مهم اینه که این کارو نکن. حالا اگر فرض کنید همین مریض اصلا نگران ادامه مرضش هم نیست، عرض به حضور شما عمقی هم نداره، فکر نه اون عمقش هم نیست، اما پرهیز بکنه نخوره، به انگیزه های دیگه، آیا اونجا نمیتونیم بگیم تحذر کرد؟ چرا نمیتونیم بگیم؟ نه، تحذر یعنی پرهیز کردن. بله خب وقتی ترک بشه ما میگیم، ما نمیگیم ببینید دو تا بحثه، ما در مقام نفی منشأ نیستیم، گاهی منشأ تعذر اونه، بله خیلی وقتا مونه، ولی اگر جایی این منشأ نبود صرف به تعذر نمی کنه. اگر کسی ترک بکنه یا عملی رو انجام بده اما مستند به این تخفیف و تأیید توعید نباشه، صدق تحذر نمی کنه. تحذره یعنی چی؟
دلم میخواد انجام نداره.
خیلی خوب،
دلم میخواد انجام نداره، رفت نداره که اون دلم نمیخواد انجام نداره، رفت نداره که اون گفته یا اون نگفته، من دلم نمیخواد انجام نداره.
خب دلت نمیخواد انجام بدی، اگر انجام ندی بالاخره صدقه که تو از این اجتناب کردی یا نه، به هر دلیل. تحذر یعنی چی؟ تحذر اصلا یعنی چی؟ شما چرا در معنای تحذر یه چیزی رو مسلم گرفتی که این حتما باید این که اینو به این حرفا گوش بدن، اینو این کارا رو نکنن یا این کارا رو بکنن؟
این واسه
فکر کنم فقط
تحذر
کنه، به خیلی چیزا تحذر. احسن، ما میگیم حذر عملیه. خلاصه الان من چون وقتم گذشته، آقایانم بیرون منتظرن، مسئله اینه که ما مدعی هستیم که بر صرف ترک صدق تحذر میکنه، بر فرضم که بر ترک ناشی از خوف صدق تحذر بکنه، باز هم به نظر ما حذر عملی ثابت میشه، چون خوف به تنهایی مسلماً تحذر نیست. اگر هم خوف منشأ اون باشه و انذار سبب اون باشه، ولی اونی که برای شارع اهمیت داره مطلوب و اهمیت داره و مطلوبه عمل است، نه صرف امر قلبی و التزام قلبی. الحمدلله.